بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الطائفة الأولى تعرض لموضوعاتها في الذهن من حيث هي موجودة في الذهن. قلتم که معقول ثانی و معقول اولا ما بین اشتراکی دارن و ما بین امتیازی. ما بین اشتراکشون این بود که هر دو باید در ذهن باشند و تعقل بشوند و هر دو باید وصف امر خارجی قرار بگیرند و خروج هر دو هم بر موضوعاتشون در ذهنه، یا اتصاف هر دو، اتصاف موضوعات به هر دو در ذهنه. پس این چنین است که مقولات ثانی اوصافی هستند عقلی که موصوفاتشون خارجی هستند و اتصاف هم عقلیست. اتصاف عقلیست ولی موصوف ها خارجیست. و توضیح دادیم در پایان بحث که اون امر خارجی رو که موصوفه باید بیاریم در ذهن و بعدن این معقول ثانی رو برش آرز کنیم. همونطور که این امر در خارجه نمیشه این معقول ثانی رو برش آرز کرد. ظاهرا من در ورود در بحث گفتم معقول ثانی و معقول اول، اشتباه گفتم. معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی، هر دو معقول ثانی هم منطقی، یکی فلسفی یکی منطقی. پس ما به اشتراک این دوتا اینه که هر دوشون عقلی هست و موصوفشون اگرچه خارجی است ولی باید بیاد تو عقل و بعد جامعه تو عقل متصف بشه. حالا که ما به اشتراکشون معلوم شد، ما به امتیازشون رو ذکر میکنیم. همونطور که در الان اشاره کردم، موصوف هر دو معقول باید توی ذهن بیاد و موصوف بشه، در خارج موصوف نمیشه. تفاوت در همین جاست که در معقول ثانی منطقی اون که در ذهنیات مقید به وجود ذهنی است، بعد آف این تقید معقول ثانی رو میگیره. سلام علیکم. ولی اونی که ولی معقول ثانی فلسفی این چنینه که اونی که در ذهنیات، یعنی موضوعی که در ذهنیات، مقید به وجود ذهنی نیست ولی باید تو ذهن باشه. هر دو معقول این چنینند که باید موضوعشون در ذهن بیاد بعد متصف بشه، اما معقول ثانی منطقی موضوعش در ذهن میاد و مقید به ذهن میشه. اما معقول ثانی فلسفی موضوعش تو ذهن میاد، مقید به ذهن نمیشه. تفاوت فقط همینه. یعنی موضوع معقول ثانی منطقی به شرط شیعه، به شرط ذهن بودنه. موضوع معقول ثانی فلسفی لا به شرطه، ولو باید تو ذهن باشه، اما مشروط به این نیستش که در ذهن باشه. این اینا توضیح دادم که معلوم میشه. ما وقتی میخوام کلیت رو مثلا بر انسان عارض کنیم، کلیت معقول ثانی منطقیه، این انسان با تو ذهن بیاد بعد کلیت برش عارض بشه، ولی این انسان نمیتواند لاب شرط باشد. بگیم انسان لاب شرط کلیست، نه، انسان لاب شرط چون میتونه تو خارج باشه، میتونه تو ذهن باشه، میتونه هم کلی باشه هم جزئی باشه. بله، اگه این انسان رو مقید کردید، مشروط کردید به این که تو ذهن باشه، اون وقت کلیه. پس کلیت بر انسان لاب شرط عارض نمیشه. انسان لاب شرط میتونه خارجی هم باشه، در اون حالت یک کلیت نداره. کلیت بر انسانی عارض میشود که مقیدن در ذهن باشه، مشروط به ذهن باشه. اون وقت یعنی انسان ذهنی، انسان به این قید که در ذهن موجود است کلیست. در خارج شما نمیتونید این کلیت رو بر انسان عارض کنید، به اعتبار این که این شی در خارج حاصل میشه، باز نمیتونید کلیت رو عارض کنید. دقت کنید، در خارج این دو حرفی که زدم با هم فرق میکنه. در خارج نمیتونید کلیت رو در انسان عارض کنید، چون انسان خارجی کلی نیست. در ذهن به اعتبار خارج باز نمیتونید کلیت رو عارض کنید. یعنی انسان رو بیاریم تو ذهن، ولی به اعتبار خارج باز کلیت عارض نمیشه. سلام علیکم. چون انسان به اعتبار خارج جزئی است، کلی نیست. حالت سومی که انسان رو بیارید تو ذهن، به اعتبار اینکه تو ذهنه، اینجا کلیت عارض میشه. پس در این سه حالتی که الان تصدیق کردیم، فقط در یک حالت میتونید کلیت عارض کنید. انسانی که در خارجه کلیت برش عارض نمیشه. انسانی که در ذهن است به اعتبار خارجی بودنش باز کلیت برش عارض نمیشه. انسانی که در ذهن است به اعتبار ذهنی بودنش کلیت برش عارض میشه. و این معنای همین مطلب اول صوفیم که موضوع این معقولات ثانی فلسفی باید در ذهن باشن یک، و مقید به سه ذهن بودن باشن دو. صرف بودنشون در ذهن کافی نیست، حتما باید مقید به سه ذهنم باشن. گفتیم باید در ذهن باشن، اون تصویر اول که در خارج باشد خارج شد، که اگر انسان در خارج باشد معروض کلیت نیست. همین که گفتیم باید معروض معقول ثانی منطقی در خارج در ذهن باشد، اون که در خارج است خارج شد. گفتیم در ذهن باید مقید به سه ذهن باشد، این صورت دوم خارج شد که در ذهن باشد ولی به اعتبار خارج، اونم خارج شد. پس منحصر شد به همین صورت سوم که در ذهن باشد به اعتبار این که در ذهن است، یعنی در ذهن باشد مقیدن به سه ذهن. این تمام توضیحی بود که ایشون در معقول ثانی منطقی دادند که ما به اشتراکش روشن شد. قبلا هم گفته شد، ما به امتیاز هم الان گفته شد. حالا از بیان ما به امتیاز در معقول ثانی منطقی، ما به امتیاز معقول ثانی فلسفی هم روشن میشه. ولی ما بعد از اینکه به معقول ثانی فلسفی رسیدیم مستقلا توضیحش میدیم، اعتماد نمی کنیم به این روشن شدن. حالا عبارت توجه کنید که معقول ثانی منطقی روشن بشه. صفحه 289 سطر سوم. لکن طائفت الاولا، گفتیم هر دو طائفه، یعنی معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی، در اون اموری که ذکر شد اشتراف دارند. اما حالا میخوام امتیازها رو ذکر کنیم. لکن طائفه اولا که معقول ثانی منطقی باشه، تعرض لموضوعات حافظ ذهن، عارض موضوعات می شود، موضوعاتی که در ذهنن یا عروض بر ذهن. این سه ذهن قید هر دو می تونه باشه، هم قید و تعرض و هم قید موضوعات ها، هر دو هم درسته، هم عروض در ذهن هم موضوعات باید در ذهن باشه. تا اینجا در معقول ثانی فلسفی هم هست، در معقول ثانی فلسفی هم تعرض و ذهن داریم، موضوعات هم در ذهنن. مثلا مهم این پیچ هست، منحل شویا موجودتون فرزه، که اینه در معقول ثانی منطقی داریم، در فلسفی نداریم. یعنی مقید به این که فی ذهن باشد. من حیث و هیه یعنی موضوعات موجودتون فی ذهن، یعنی باید مقید باشد این موجودی که الان در ذهن من آمده مقید باشه به ذهنیت، یعنی در ذهن نیاید به اعتبار خارج. اگر در ذهن بود و ما او رو ناظر به خارج قرار دادیم، بازم مقوله ثانیه فلسفی مقوله ثانیه منطقی برش عارض نمیشه. انسان رو که در ذهن آمده اگر ناظر به خارج قرارش بدیم باز کجا نیست. این داره حکایت میکنه از اون انسان‌های خارجی، این دیگه نمیتونه کلی باشه. در صورتی کلیست که مقید به ذهنیت باشه، یعنی در ذهن باشد مقیدن به این که در ذهنه، اون وقت میشه کلی. علا ان یکون تقیید و بالوجود فزن داخلن فی الموضوع، به این صورت که موضوع ما انسان نباشد، انسان موجود فزن باشد، یعنی موجودیت فزن قید باشه مجموعاً بشه موضوع. بر انسان کلیت مترتب نمیشه، بر انسان به علاقه موجود بودنش به ذهن کلیت عارض میشه. پس قید به ذهن بودن جزء موضوع قرار میگیره و اون ماهیت به علاقه این قید مجموعاً میشه مثلا معروض کلیت. علا ان یکونه تغییر به وجود به ذهن داخل از موضوع، که موضوع میشه این مجموعه، یعنی همون ماهیت مثلا انسان با مقید بودنش به وجود فزن، این میشه موضوع و کلیت که معقول ثانیه منطقی است برش عارض است. به تعبیر دیگر و به جمله مطلب رو میخواد ایشون کاملا تبیین کنه که ابهامی پیش نیاد، چون به نظر خودشون تفسیر معقول ثانیه منطقی فلسفی مشکله و دیگران دربارش به اختلاف افتادن و نحوه های مختلف معناش کردن. ایشون میخواد طوری معنا کنه که کاملا واضح بشه، به این جهت گاهی عبارات تکرار میکنه. یعنی در طایفه اولا سه جور حرف میزنه که هر سه شکیه، سه تا عبارت میزنه، در طایفه ثانی هم با سه تا عبارت میزنه. یعنی به عبارت اول که مطلب روشن شد اکتفا نمیکنه، عبارت دوم میاره، عبارت سوم میاره. حالا این عبارت دومه و بل جمله ینتجع هل عقلو من الماهیت الموجودت فزن، تا اینجا کافی نیست بلکه به اعتبار وجود حافظه. عقل انتجا می کند این معقولات ثانیه منطقی را، یعنی طایفه اولا را که معقول ثانیه منطقی هست، انتجا می کند از ماهیت، ولی ماهیت به دو شرط، اولا موجود فزن باشه، اما این شرط شرط اختصاصی نیست، این در مقوله ثانیه فلسفی هم هست، اونم ماهیتش باید موجود فزن باشه. شرط دوم به اعتبار وجود فزن، که این شرط اختصاصیه که در مقوله ثانیه فلسفی ما این شرط نداریم، اما در مقوله ثانیه منطقی داریم. به اعتبار این که این ماهیت در ذهنه، نه به اعتبار وقوع حاصل خارج. این لا به اعتبار وقوع حاصل خارج نمیخواد بگه نه بر اون موجود خارجی شما کلیت حمله می کنید، بر موجود خارجی حمله می کنید چه روشنه، بر موجود ذهنی به اعتبار خارجی بودنش هم حمله می کنید، لا به اعتبار وقوع حاصل خارج. یعنی انسان رو بیارید تو ذهن اما برش کلیت حمل کنید به این اعتبار که این انسان در خارج هست، نمیتونید به این اعتبار کلیت رو حمل کنید، بلکه باید انسان رو در ذهن بیارید اولا به اعتبار این که در ذهن است ملاحظهش کنید، ثانیا و کلیت رو حمل کنید. این هم عبارت دوم بود. عبارت سوم تقریبا پیاده کردن این دو عبارت در ذهن یک مثالی که با مثال مطلب رو تبیین می کنه. می فرمان که اول به طور کلی می فرمان که این معروض که همون ماهیته موجود شده در ذهن است، معروض که ماهیت موجود شده در ذهن است که میخواد معروض کلیت جنسیت و امثال ذلك قرار بگیره، این معروض به حسب خارج متصف به این معقولات ثانی نمیشه، بلکه به حسب ذهن متصف میشه. این همون به اعتبار ذهن لا به اعتبار خارجه. که برداشته عوضش کرده، گفته به حسب الخارج نمیشه، به حسب ذهن میشه. این عبارت سومه. بعدم در مثال پیادش میکنه، میگه جنسیت در حیوان عارض میشه، اما حیوانی که اولا در ذهن باشد، ثانیا به این اعتبار که در ذهن است، در حیوان خارجی اولا بر حیوان خارجی جنسیت ثبت نمیکنه، ثانیا بر حیوان به این اعتبار که در حیوان ذهنی به این اعتبار که در خارج است و ناظر به خارج است و حاکی عن خارج است، بازم جنسیت ثبت نمیکنه. جنسیت بر حیوان مقید به این که در ذهن است ثبت میکنه. و لذالک، یعنی چون موضوع باید علاوه بر این که در ذهن است به اعتبار ذهنیت هم ملاحظه شود تا معروض معقول ثانی قرار بگیرد، به این جهت است که لا یتصف المعروض بهی، بهی متعلق به لا یتصفه، نه متعلق به معروض. معروض متصف بهی، یعنی به این معقول ثانی نمی شود، معقول ثانی منطقی، متصف به این معقول ثانی منطقی به حسب خارج نمی شود، باید به حسب ذهن متصف بشه. فا این الجنسیه عارض است للحیوانی که موجود به ذهن است، و لا یتصف به این جنسیت حیوانی که موجود فی الخارج است به حسب خارج. اینم حیوان موجود فی الخارج میتواند متصف شود، نه حیوان موجود فی ذهنی که به حسب خارج باشه، اونم نمیتونه متصف بشه. کجا؟ برای اشیاء خارجی متصف میشن، ولی اشیاء این مابل اشتراک مقولات ثانی فلسفی منطقی این بود که وصف که خود مقولاتن باید ذهنی باشن، اما موصوف خارجی هست، من تا بعد اضافه کردیم این موصوف های خارجی رو که بیاریم تو ذهن. اون وقتی که من نبارست زوزی می دادم گفتم خارجی هستن ولی فعل خارج نیستن، لازم نیست فعل خارج باشن، یعنی اشیاء خارجیه، اشیاء خارجی، اشیاءی که خارجی هستند، حالا چه فعل خارج هم باشن چه نباشن. ولی مهم اون شرط بعدیست که این شرط دوم، یعنی اون امر بعدیست که این امر دوم رو اصلاح میکنه. امر بعدی اینه که همین خارجی باید بیاد تو ذهن، باید بیاد تو ذهن متصف بشه. حالا وقتی آمد تو ذهن ناظر به خارج باشه یا نباشه، الان میگیم نباشه، هیچ منافاتی به حرفی گذاشته نداره حرفای الان ما. امر خارجی یعنی انسان وقتی میاد تو ذهن، وقتی میاد تو ذهن این متصف میشه، متصف میشه هم به معقول ثانی هم به معقول اولا. اما در وقتی متصف هم به معقول ثانی منطقی هم به معقول ثانی فلسفی، اما به معقول ثانی منطقی که متصف میشه مقایده به اینه که به ذهن باشه. ولی در هر دو حال همین امر خارجی آمده تو ذهن. اینو ما در جلسه دیروز گفتیم، گفتیم که موصوف خارجی است ولی نه این که در خارج باشد، موصوف خارجی است که آمده تو ذهن، بعد اونجا داره متصف میشه، در خارج متصف نمیشه. این مابل اشتراک بود، در هر دو هم داریم، هم در مقوله ثانی منطقی داریم هم در مقوله ثانی فلسفی داریم. در هر دو موضوع رو ما میگیریم تو ذهن، تو خارج نمیذاریم، منتها در یکی به حسب ذهن است، در یکی دیگه مطلق است، نه به حسب ذهن نه به حسب خارج. یعنی به حسب خارج هم گرفتی به ششکال نداره، در حسب مطلقی که حالا توضیح میشن. و طائفت ثانیه، بله طایفه اولا رو پاورقی نمیشه کلیت و جزئیت و نحوه ما که معقول ثانی منطقیه، مثال زده، ما مثال تبیین کرده. پاورقی چهارم که طایفه ثانیه است، امور عامه مفهوشان ها فزنه کتبه کنم درسته؟ بله خب طایفه اولا مقول ثانی منطقیه که در پاورقی با مثال تبیین شده. طایفه ثانیان امور عامه و مقول ثانی فلسفیه که بازم با مثال گفته اشکالی نداره، میتونه شروع دیگه هم بگه ولی پاورقی غلط نیست. خب طایفه ثانیه، طایفه ثانیه یعنی مقولات ثانیه فلسفی. اینا عارض موضوعات میشن، اما عارض موضوعات منحصوحیه، عارض موضوعات منحصوحیه، یعنی قید خارج نمیخوره، قید ذهن هم نمیخوره، موضوعیست که من حیثیه باشد. دقت کنید همین که میگیم من حیثیه باشد جاش تو ذهنه، چون ما در خارج موجود من حیثیه نداریم، همه موجودات ما در خارج، ماهیت های ما در خارج همشون به شکل شیء هست. یعنی انسان من حیثیه ما در خارج نداریم، انسانی داریم با این قد و با این شکل و با این رنگ و با این اضافات و امثال ذلك، هیچ وقت انسان خالی از شرایط نداریم. در خارج همه کلیات ما، همه ماهیات ما به شرط شیء هست. همین که میگیم ماهیت من حیثیه که مشروطش نمی کنیم، معنیش اینه که باید تو ذهن باشه. پس در معقول ثانی فلسفی هم موضوعمون توی ذهنه، همونطور که در معقول ثانی منطقی موضوع توی ذهنه. یعنی ما به اشتراکی بود که در جلسه گذاشتم توضیح دادیم. اما معقول ثانی فلسفی که توی ذهنیات به اعتبار خارج، این ماهیتی که در ذهنیات به اعتبار خارج معقول ثانی فلسفی رو میگیره. یعنی مثلا علیت، علیت برای انسانی که برای انسانی که در ذهن آمده ثابت میشه، ولی به اعتبار اینکه این انسان در خارجه. یا مثلا برای ناری که در ذهن تصویرش کردیم علیت رو اثبات میکنیم، ولی به اعتبار اینکه این نار در خارجه. یعنی قید ذهنیت رو توی مقول ثانی فلسفی اعتبار نمی کنیم، بلکه حتی شاید مضر بکنیم. بله حتی مضر هم هست. ناری رو که ما منحی صحیح تصویر کردیم متصفش می کنیم به مقول ثانی فلسفی یعنی علیت، اون هم به اعتبار خارج، نه مقیدن به این که فزن. اگه مقیدش کنید به این که فزنه دیگه علیت نمی گیره. بنابراین تفاوت بین معقول ثانی فلسفی و منطقی در این نیست که موضوعشون در ذهنه، هر دو موضوعشون در ذهنه، در این از اینجا تفاوتی ندارن، بلکه تفاوت به این است که در معقول ثانی منطقی موضوعی که در ذهن است به اعتبار ذهن است، ولی در معقول ثانی فلسفی موضوعی که در ذهن است به اعتبار خارج است. اعتبار ذهن نداره دیگه. یعنی علیت مثلا معقول ثانی فلسفیه میخواد بر ناری که در ذهن آمده مترتب میشه، اگه به اعتبار ذهن باشه یعنی ناری که در ذهن آمده به اعتبار ذهنی بودنش علیت. میتونیم بگیم علت برای حکایت، یعنی علت ما علیت رو که تفسیر میکنیم علیت برای اون آثار خودشه. این نار علیت ندارد مگر اینکه به حسب خارج و به اعتبار خارج ملاحظه شود. به اعتبار خارج یا به حسب خارج در معقول ثانی فلسفی شرط میکنیم که موضوع فل خارج نباشد، بلکه فزن باشد، ولی به حسب خارج باشد. در حالی که در مقول ثانی منطقی می گفتیم شرط اول داشتیم موضوع فل خارج نباشد بلکه فزن باشد، بعد اضافه می شدیم به حسب ذهن هم باشد. حالا می گیم در مقول ثانی فلسفی که به حسب ذهن نباشد، به حسب خارج باشد. یعنی ما توی این تیکرم دقت کنید، این تعبیری که الان دارم عرض می کنم با اون سومین مابل اشتراکی که دیروز گفتن منافات نداره. سومین مابل اشتراکی بود که اتصاف و عروض در ذهنه. الان ما نمیخوان در مقول ثانی فلسفی اتصاف رو بیرون تو خارج، عروض رو بیرون تو خارج، بلکه میگیم اتصاف و عروض در ذهنه منطقه به حسب الخارج. به حسب الخارج فرق میکنه با اینکه در ذهن باشه. عروض و اتصاف در ذهن، یعنی تو ذهن عروض حاصل میشه، تو ذهن اتصاف حاصل میشه. مثلا وقتی ما اون ماهیت موجود فی ذهن رو مشیر به خارج قرار بدیم، یعنی به حسب خارج ملاحظش بکنیم، اون وقت این مقوله ثانی فلسفی بحثش میشه. پس عروض خود مقوله ثانی فلسفی تو ذهنه، موصوفش هم تو ذهنه، اتصاف اون موصوف به این صفت هم تو ذهنه. منتها این اتصاف در معقول ثانی منطقی به اعتبار ذهن است، در معقول ثانی فلسفی به اعتبار خارج است. ولی همه چی تو ذهن را انجام میگیره، فقط این به حسب ذهن و حسب خارج ما به تفاوت این هاست. به تعبیر دیگه مقید بودن به ذهنی و مقید بودن به ذهنی قوام معقول ثانی منطقی است، و مقید نبودن قوام ثانیه، قوام معقول ثانیه فلسفی است. به حسب یعنی به اعتبار، یعنی حاکی نه مسلم این ماهیتی که شما در ذهن آوردید حاکی هست که اعتبار حکایت بکنید که اعتبار حکایت نکنید، ولی به این لحاظ که این ناری که در ذهن من آمده در خارج موجود است، به اون لحاظ الان متصلش میگه به علیت، نه تنها حکایت، حکایت میکند از خارج، ولی شما همون محکی خارجی رو ملحوظ میکنید و میگید اون علت است. علیت وصف ناری که در ذهن آمده است قرار میگیره، ولی ناری که وصف قرار میگیره به اعتبار اینکه این نار در خارجه، یعنی اگر این نار آمد تو خارج میشه علت. الان من تو ذهن دارم متصفش میکنم، ولی حکمم اینه که این ناری که الان در ذهن من است اگر برود در خارج علت است برای حرارت. این اگر برود در خارج علت است برای حرارت معنی به حسب خارج یا به اعتبار خارجه. معنی به حسب خارج یا اعتبار خارج حاکی بودن از خارج نیست، چون حاکی بودن از خارج مطلقه هست. معنیش اینه که اگر برود تو خارج این است. ولی انسان رو که میخواد متصف کنید به کلیت، درست نیست بگید اگر برود تو خارج کلیست، باید بگید اگر تو ذهن باشد کلیست. به اعتبار ذهن یعنی که اگر تو ذهن باشه، ولی در مقوله ثانی فلسفی میگید اگر برود تو خارج چنین است. این میشه به اعتبار خارج یا به حسب خارج. و طائفت ثانیه عارضتون به موضوعات من حسیه، طائفت ثانی عارض موضوعات میشه، موضوعات من حسیه یعنی موضوعاتی که قید خارجیت ندارند، قید ذهنیت هم ندارند، ولی بالاخره باید موجود فی ذهن باشند، چون من حیثیه موجود فی ذهنه، یعنی خود این قید حیثیت باعث میشه که موضوع تو ذهن باشه. ما یه موضوعی که من حیث هو باشه در خارج نداریم، موضوعهای ما همه در خارج به شرط شیء هست. لا مع تغییر به وجود حافظه، ولی مقید نشود به این که این موضوعات در ذهن باشن. اگه مقید بشه معروض معقول ثانیه منطقی قرار میگیره، نه معقول ثانیه فلسفی. و این کان ذالک العروض لا یکون الا حین وجود الموضوعات فی ذهن، ولو این عروض و اتصاف تحقق پیدا نمی کند مگر در وقتی که موضوعات در ذهن باشن. موضوع حتما باید تو ذهن باشه تا بتونه معروض باشه، تا بتونه موصوف باشه. اما موصوف شدن مقید به این که در ذهن باشد نیست. در ذهن بودن یه حرفه، مقید به فی ذهن بودن یه حرف دیگره. ما اعتبار میکنیم فی ذهن بودنش رو، ولی اعتبار نمیکنیم مقید بودن به ذهنش، به ذهنی بودن رو. و امکان ذلک العروض لا یکون الا حین وجود الموضوعات فسه، این حین وجود الموضوعات فسه دو جور تحقق پیدا میکنه. یکی این که چون قید من حیث و هیه را دارد، باید حین وجودش به ذهن متصف شود، یعنی بالاخره ذهنیست. چون قید من حیث و هیه را دارد ذهنیست. یکی چون قید ذهنیت را دارد ذهنیست. هر دو جور میشه گفت. این انسان ذهنیست. چرا؟ چون من حیث و هیه تصور شده. این یه مطلب. مثلا دوم که این انسان ذهنی است. چرا؟ چون ذهنی لحاظ شده. دو جور میتونیم بگیم، یکی این که انسان من حیثویه، یکی انسان مقید به ذهنی بودن. هر دو جاشون تو ذهنه، هر دو حین وجودشون در ذهن ذهنی هست. اما یکی مقید است به ذهنی بودن، یکی مقید نیست به ذهنی بودن، مقید است به منحی سویه بودن. الان شارح می فرمد که این کان ذالک الاروز لا یکون الا حین وجود الموضوعات فزن. تا گفت الا حین وجود الموضوعات فزن، هر دو قسمی که عرض کردن تصویر می شند. که حین وجود الموضوعات می تونه در این مصداق حاصل بشه که موضوعی مقید به قید حیثیت هست، یعنی من حیث و خوبه هست، این فزهنه. یکی این که موضوعی مقید به فزهن بودن هست، این هست فزهنه. هر دو حالت از این عبارت استخراج میشه و مصنف اشاره فقط یک حالت رو اراده کرده، نه هر دو حالت رو. فقط مقید بودن به حیثیت رو اراده کرده، نه مقید به فزهن بودن رو. گفته این موجود ذهنیست چون مقید به حیثیت هست، نه ذهنیست چون مقید به اصلا گفتن گفته این ذهنیست چون مقید به حیثیت هست، نه ذهنیست چون مقید به ذهن هست. چون منظورش اینه که فقط اون ذهنی قسم اول رو تفهیم کنه، اینطور عبارت میگه: لأن حیثیت من حیثیه لا یکون الا فی ذهن. بعد در خط پایی میگه: لا لکون وجود الموضوع فی ذهن قیدن فی المحروس. این لا لکون اصلا لأن حیثیته. این دو قسمی رو که در این لا یکون الا حین وجود الموضوعات فی ذهن تصویر میشه، یک قسمش رو ذکر میکنه، یک قسم دیگه شو نفی میکنه. میگه مرادم از وجود موضوعات فی ذهن، این که میگم حتما این موضوع باید در ذهن حاصل بشه، نه از این جهت است که این موضوع مقید به ذهنیت شده و لذا لازم است در ذهن باشه. از این جهت اگر باشه دیگه معروض مقوله ثانی منطقی فلسفی نمیشه، بلکه از این جهت است که مقید به حیثیت شده. چون مقید به حیثیت شده لایکون لفظه، نه چون مقید به ذهنیت شده. اگر مقید به ذهنیت باشه دیگه نمیتونه معروض معقول ثانی فلسفی قرار بگیره. لأن حیثیت همین حیثوی غلط نمیشه، حیثیتهو غلطه. لأن حیثیت همین حیثوی یعنی خود همین حیثیت، خود حیثیتی که عبارت از من حیثوی است، خود من حیثویه حیثیته. این حیثیت من حیثویه اضافه است، اضافه بیانی است، یعنی حیثیتی که عبارت است از من حیثویه. این حیثیت لا یکون الا فی ذهن. در خارج ما من حیثویه نداریم، من حیثویه نداریم، اون در ذهنه که من حیثویه هم خوبه داریم. کما عرفت است این مسئلت قیام الوجود بالماهیه، من بعد از مسئله زایده باید خط بخوره. کما عرفت فی مسئلت قیام الوجود بالماهیه من حیثویه، در مسئلهی که می گفتیم وجود به ماهیت من حیثویه قائم است، می گفتیم وجود قائم است به ماهیت من حیثویه، در اون مسئله روشن شد که من حیثویه باید در ذهن باشه. کجا این مطلب گفتیم؟ اونجایی که اشکال می کردیم، اگر وجود قائم است به ماهیت موجوده، یلزم دو یا تسلسل و تشرر وجود. اگر وجود قائم است به ماهیت موجوده، سوال میکنی ماهیتی که موجود شده به همین وجودی که بهش قائم موجود شده یا به وجود دیگر؟ اگر به همین موجود است میشود دو، اگر به وجود دیگر موجود است نقل سلام در اون وجود دیگر میکنی، بالاخره تسلسل لازمه، تشرر وجود هم که لازمه. پس اگر وجود قائم باشد به ماهیت موجوده، یلزم دور و یا تسلسل و تسلسل وجود. و اگر ما این وجود قائم باشه به ماهیت مدینه، یلزم تناقض، یلزم اجتماع نقیضه. اونجا جواب دادیم نه موجود نه قائم است به ماهیت موجوده، نه قائم است به ماهیت مدینه، قائم است به ماهیت منحصریه، قائم است به ماهیت منحصریه. بعد توضیح دادیم که منحصریه این پیچ مهمه. بعد توضیح دادیم که منحصریه این ماهیت رو ذهنی میکنه. پس ماهیت منحصریه میشه ذهنی. اگر ماهیت منحصریه شد ذهنی، وجود در ذهن عارض میشود بر ماهیت، نه در خارج. ولذا اون قاعده که میگوید وجود ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له، در ذهن میآید و میگوید باید ماهیت در ذهن موجود باشد تا وجود برای ثابت شود. در خارج نمیآید، چون ماهیت منشی که ما تو خارج نداریم و در خارج ما وجود رو برای این ماهیت اثبات نکردیم. ما در ذهن برای ماهیت منشی وجود اثبات کردیم و عارف کردیم. در خارج ثبوتی و عروضی نیست. پس در خارج قاعده ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له اصلا مورد پیدا نمی کنه تا شما بگید که اشکال داره و نفس میشه. در ذهن مورد پیدا میکنه، در ذهن اشکال نداره. ماهیت اول موجود میشه تو ذهن ما، بعد موصوف میشه به وجود. دقیقا این در اون مسئله که میگفتیم وجود عارض بر ماهیت منحصریه است، در اونجا توضیح دادیم و گفتیم که عارض بر ماهیت موجوده، عارض بر ماهیت معدومه نیست. در اونجا توضیح دادیم که چون ماهیت منحصریه است باید بیاد تو ذهن، و چون میاد تو ذهن پس عروض در ذهن واقع میشه. وقتی عروض در ذهن حاصل شد، دیگه قاعده فرعیت که میگه ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له نقض میشه. اگه تو خارج میخواست عارض بشه نقض میشد، اما تو ذهن میخواد عارض بشه نقض نمیشه. این توضیحاتی بود که ما در اونجا دادیم، و در اونجا با این توضیحات معلوم شد که ماهیت منحصریه هم ذهنی. پس در مسئله قیام وجود به ماهیت منحصریه شناختی که قید حیثیت قیدی ذهنی، و اگر شیئی را به این قید مقید کردیم اون شیء هم ذهنی می شود. پس ذهنی شدن معروض معقول ثانی فلسفی به این مناسبت است که اون معروض رو منحصریه دیدیم. لا لکون وجود الموضوع فزن قیدن فر معروض، نه از این باب این موضوع معقول ثانی فلسفی ذهنی باشد که وجود موضوع فزن قید باشد در معروض. معروض رو با قید فزن بودن ذهنی نکردیم، و الا این معروض معقول ثانی فلسفی نمیشه، معروض معقول ثانی منطقی میشه. بلکه ما معروض را با قید حسیت ذهنی کردیم. این عبارت این اقدر دقیق بود، توضیح دارم که کجاها مربوط میشه. این لالکون عرض کردم عطب بر لعن حسیت من حسیه هست تا آخر عطب بر اونجاست، و این دوتا عبارت میخواد بیان کنه که از اون دو قسمی که در لا یکون اللهین وجود الموضوعات فزن تفسیر میشه، قسم اولش مراده، قسم دومش مراده نیست. گفتیم که در تبیین طایفه اولا ایشون سه جور عبارت میاره، که سه جور عبارت هم توضیح دادم و تعیین کردم. در طایفه ثانی هم سه جور عبارت میاره. عبارت اولش رو خوندیم، حالا عبارت دوم و بالجمله دوباره میخواد همین طایفه ثانی رو معنا کنه، یعنی معقول ثانی فلسفی رو منتها با عبارت دیگر. میفرماد که این عبارت هم گفته شد در لابلای حرفای که جدا میگم توضیح دادم، که عقل معقول ثانی فلسفی رو انتزاع میکنه. دقت کنید، عقل معقول ثانی فلسفی رو انتزاع میکنه. پس معقول ثانی فلسفی تو خارج نیست، باید انتزاع بشه، عقل هم انتزاعش میکنه، پس تو عقله. اما از چی انتزاع میکنه؟ از ماهیت، که ماهیت معروضه، ماهیت موضوعه. ماهیتی که تو ذهن آورده، نه ماهیتی که تو خارج، چون ماهیت هم میتونه تو خارج باشه هم میتونه تو ذهن بیاد. عقل از چنین ماهیتی که تو ذهن آورده انتظار میکنه، اما از ماهیت به این اعتبار که در ذهن انتظار میکنه، یا به این اعتبار که اگر در خارج باشد، به اعتبار اینکه در ذهن است انتظار نمی‌کنه. اگه بخواد انتظار کنه میشه معقول ثانیه منطقی. به این اعتبار که اگر در خارج بیاید این حکم دارد انتظار میکنه، یعنی به اعتبار خارج و حساب خارج انتظار میکنه. در ذهن میارد این ماهیت رو، در ذهنم موصوف میکنه این ماهیت رو، منتها میگه این ماهیت اگر در خارج باشد این وصف رو دارد، نه تو خارج این وصف داره، همین جایی که تو ذهنه وصف داره، اما به شرطی که تو خارج باشه، به شرطی که تو خارج باشه. این ماهیت نار که الان در ذهن آمده وصف علیت رو دارد، نه در صورتی که در ذهن باشد بلکه در صورتی که در خارج باشد. پس به حسب خارج این ماهیت رو متصف میکنه به مقلوب ثانی فلسفی، نه به حسب ذهن. و به جمله ینتز او این مقول، این طایف ثانیه رو که مقولات ثانی فلسفی هستن، اینها رو انتظام میکنه عقل از ماهیت، که ماهیت میشه معروض و موضوع این مقولات ثانیه. اما کدوم ماهیت؟ ماهیتی که وجود فزن دارد، هین وجود حافظن. هین وجود حافظن یعنی در اون هنگام که در ذهن موجود است، یعنی من حیثوی اعتبار شده است. خب این که حالا میگیم هین وجود حافظن دو قسم داره، یکی این که چون مغیر به حیثیته، یکی این که چون مغیر به ذهنیته. میفرماد مغیر به حیثیته چیز فعال نداره، مغیر به ذهنیت نباید باشد، لا به اعتبار وجود حافظ ذهن، نه به این اعتبار که در ذهن موجوده. اگه به این اعتبار باشه موضوع معقول ثانی فلسفی نمیشه، موضوع معقول ثانی منطقی میشه، بل به اعتبار وقوعها فی الخارج، بل به این اعتبار که در خارج واقعه، یعنی ماهیت وقوعها، یعنی این ماهیت وقوع این ماهیت در خارج، به اعتبار اینکه این ماهیت در خارج متصف میشه مثلا به علیت. و فرق بین المعنیه، بین این دو معنا فرق روشنه، که چیزی در ذهن باشد یه مطلبه، به اعتبار خارج باشد مطلب دیگه است، یا چیزی در ذهن باشد به اعتبار ذهن بودنش، یا چیزی در ذهن باشد به اعتبار خارج بودنش، این دو تا با هم فرق داره. خب اینم عبارت دوم بود. حالا عبارت سوم، میبینید این در طایفه ثانیه مطالبی که در طایفه ثانیه میگیم به وزان مطالبی که در طایفه اولا گفتیم، در طایفه اولا هم همینطور گفتیم، دومیش بالجمله داشت، اینجا هم دومیش بالجمله داره. در طایفه اولا سومیش لذالکه لا یتصف داشت، اینجا هم لذالکه یتصف داره. بله، و لذالک یتصف الموضوعات به هاذه طایفت من العوارض به حسب الخارج. لذلك یعنی چون که در معقول ثانی اتصاف ماهیت به این معقول به حسب خارج است، به اعتبار وقوع ماهیت فی الخارج است نه به اعتبار وجود ماهیت فی الذهن، به این جهت متصف می شود موضوعات، موضوعاتی که بر ذهن آمدن، به هذه طایفه من العوارض، به این طایفه از عوارض که معقولات ثانی فلسفی نامیده می شوند مثل علیت و امثال ذلک، متصف می شود به حسب خارج. ما این که عروض در ذهنه، یعنی اتصاف در ذهنه، اما اتصاف به حسب خارجه، اتصاف تو ذهن انجام می گیره متا به لحاظ خارج. ذهن ماست که یکی رو موصوف می کنه، یکی رو صفت می کنه و این صفت رو برای موصوف اثبات میکنه، همینا در محدوده ذهنه. اما ذهن میگه به لحاظ خارج من کارو دارم میکنم، یعنی اگر این ماهیت رفت تو خارج این وصف داره. مثالی که ما زدیم این بود که ماهیت نار وقتی تو ذهنیات من حیثیت تصور میشه، موجود ذهنی میشه، متصفش میکنیم به علیت اونتا به لحاظ افراد خارجیش. مثالی که ایشون میزنه مثال دیگه است. مثالش اینه که ماهیتی که الان در ذهن آمده متصف میشود به وجود به لحاظ خارج، یعنی به لحاظی که در خارج هست ما متصفش میکنیم به وجود. وجود در ذهن عارض میشه در ماهیت، اتصاف و عروض در ذهنه، اما به لحاظ خارج. مهم اینه ایشون میخواد جمع کنه بین این دو مطلب، یعنی میخواد بیان کنه این تیچه رو که که منم از خارج اشاره کردم، میخواد این تیکه رو بیان کنه که اون چه که ما در دیروز به عنوان مابل اشتراک بین دو معقول گفتیم، که گفتیم اتصاف در ذهنه، با اون چه که الان در باره معقول ثانی فلسفی میگیم که اتصاف به حسب خارجه، منافات نداره. میشه اتصاف در ذهن باشد ولی به حسب خارج. الان در این مثال بیان میکنه، میگه ماهیت در ذهن متصف به وجود میشه و وجود در ذهن عارضه بر ماهیت میشه، اما به حسب خارجه. منافاتی نداره که شیئی در ذهن متصف شود ولی این اتصافش به حسب خارج باشد. و در مقولات ثانی فلسفی اینجوری فإن الماهية متصفة بوجود است، به وجود فعل خارج است، متصفة به وجود فعل خارج است، در حالی که وجود لا یعرض الماهیت رو الا فی الذهن، یعنی عروض در ذهنه، اتصاف هم در ذهنه، ولی متصف می شود به وجود فعل خارج. متصف می شود به وجود خارج، به وجود فعل خارج، یا متصف می شود به وجود به حسب خارج، به اعتبار خارج. این همه عبارت هم مثل همه مفادشون یکیه. چه موضوع؟ بله؟ قید موضوعات در بالا، قید موضوعات بود، یعنی به در بالا قید موضوعات بود. اینجا فعین الماهیه متصفتون به وجود فل خارج قید متصفه نیست، فعل خارج قید متصفه نیست. قید وجود بگیرید درسته، قید ماهیت هم بگیرید درسته، البته فرقی دیگه نمی کنه چه قید وجود چه قید وجود باشه، چه قید ماهیت فرق نمی کنه. ماهیت به لحاظ خارج یا وجوده که ماهیت در خارج واجد اون وجود هست، ولی قید متصفه نگیرید. فعل خارج قید متصفه نباشه و الا لازم نیست که عروض و اتصاف در خارج باشه، در حالی که ایشون بعدا میگه معنی الوجود لا یعرض و الا فی ذهن، عروض و اتصاف رو داره در ذهن قرار میده. وقتی اگر فعل خارج رو قید متصفه بگیرید، این دو تا عبارت با هم تناقض پیدا میکنه. فعل خارج قید وجود باشه یا قید ماهیت، قید متصفه نباشه. تمام را یعنی گذشت وجود بر ماهیت در ذهن عارض میشه، عروض در ذهن، عروض در خارج نیست. خب ولی ذالک اول بحثه، باید بزنیش برای جلسه بحث، ولی میخواد این مطلب رو بگه که چون درباره معقول ثانی چه منطقی چه فلسفی مشکلاتی داریم، به این جهت کلمات قوم در تفسیر این دو معقول مستقره. بعضی اینطور معنی شدن، بعضی اینطور، بعضی خالصه سه تا یا چند تا از این تفاسیر رو ذکر میکنه و یک در مورد این تفاصیل داوری میکنه که انشالله میمونه برای